الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا فإن صغيره كبير وقليله كثير. کار نیک انجام بدید و هیچ مقداری ازش را کم به حساب نیارید، چرا که کمش بزرگ هست و همش بسیار هست. اهل کار خیر بودن و عادت به این کار داشتن یه ارزشه. هر مقدار که میتواند. روز ولادت سیدالشهدا میره خونه، میتوانه یه جعبه شیرینی میگیره، نمیتوانه چند تا شکلات میگیره. افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا. ملاک آن است که ابراز شادی بشه. نفس این ابراز شادی در شادی اهل بیت مطلوب هست. شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. ماه شعبان هر روز روزهای شاد رو با خودش داره. تنها ماهی که مناسبت عزا نداره فقط ماه شعبانه. این معناش این است که اهل بیت این ماه رو تدارک دیدند برای مناسبت‌های شاد. ولا یقولن احدکم. ادامه حدیث کلمه قصار 422 انشاءالله در بحث بعدی خواهیم خواند. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اینجا چند تا نکته هست، باید با این نکات پیش بریم و الا نتیجه نمی گیریم. یک، تمام این مباحث در صورتی است که ما برای شرط مفهوم قائل باشیم. اگر برای شرط مفهوم قائل نباشیم، یعنی علیت را علیت منحصره ندانیم، این مباحث خود به خود میره کنار. این النکته الاولا که خیلی مهمه. النکته الثانیه این که مشکل ما در این مسئله اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. مشکل ما مفاهیم است یا مشکل ما همامیختگی مفهوم و منطوقه؟ پاسخ این است که مشکل ما همامیختگی مفهوم و منطوقه. به این بیان وقتی میگیم اذا خفی الاذان و فقط سر، مفهومش چیه؟ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، سواء خفی الجدران املا. پس مشکل ما اینه. بنابراین با رفع ید از مفاهیم گرهی باز نمیشه. اون چه مشکل زاست اینجا، این مسئله مفهوم است و منطوق. این که مرحوم آخوند میگه رفع ید میکنیم از مفهوم ها، مشکل ما رو مفهوم ها درست نکرد. مشکل ما مفهوم ها نبود که شما با زیر سوال بردن و این که مفاهیم نخواهند داشت گره رو باز میکنی درست نیست، بلکه منطوق ها هم در اینجا مسئله سازه، باید اون را هم حساب کرد. بنابراین شما دو راه پیش رویتان هست، یا این است که قائل به مفهوم شرط هستید یا قائل به مفهوم شرط نیستید. اگر قائل به مفهوم شرط نیستید تمام این بحث ها میره کنار، اما اگر قائل به مفهوم شرطید و میگید مثل منطوق معنا داره، چرا از هر دو رفع ید میکنید؟ از ضرورات تتقدر به قدرها، میتوانید از راه دیگر این مشکل رو حل کنید. راه دیگر اینکه مفهوم هر یک را با منطوق دیگری تخصیص بدید. این شد مطلب چندم. بله، دوم. میایم سراغ نکته سوم. برای گشودن راه حل برخی بزرگان گفتن شش راه، برخی بزرگان گفتن چهار راه. مرحوم آقای خویی در محاضرات چهار راه رو گفته و در هدایت الاصول مرحوم صافی اصفهانی سه راه رو گفته. کدوم یک از اینها درسته؟ شش راه، چهار راه، سه راه؟ به نظر می رسد که عمده همین عطف به واو یا عطف به او هست. همین، حالا خواهم گفت راه‌های دیگر رو و اون راه‌های دیگر مخدوش، عمدش همین دوتاست. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اینطوری بگوییم اذا خفی الاذان و الجدران فقصر. در این صورت خروجی چه می شود؟ بله، خروجیش اینه، خفاء الاذان بود، خفاء الجدران نبود فلا تقصر، و بالعکس خفاء الجدران بود خفاء الاذان نبود فلا تقصر. این یک. دو، اینکه عطف را عطف به او بگیریم، خروجیش چه می شود؟ خروجیش این می شود که هر کدوم از اینها کافی است. خفاء الاذان شد، خفاء الجدران نشد. خب اینجا یقصر، خفاء الجدران شد اما خفاء الاذان نشد، باز هم یقصر. مرغوم بفرمایید راه حل یکی از این دوتاست و فتوای در توضیح المسائل هم گره خورده به یکی از این دو انتخابه، واو یا او. اگر واو بود می نویسد اگر مسافر اذان بلد را نشنید یا دیوار، بله و دیوارهای شهر پوشیده شد، نمازش را شکسته می خواند. و اگر عطف به او شد می گوید اگر صدای اذان را نشنید یا دیوارهای آخر شهر را ندید، نماز را شکسته می خواند. چنین ادامه بدید، یبقى الامر در مورد قدر مشترک، بگیم اثر در اینجا قصر، این قصر دو علت نمیتونه داشته باشه، چون سنخیت بین علت و معلول شرطه. وقتی یک معلول هست، این یک معلول گره خورده به یک علت، لذا اینجا نه خفاء الاذان رو محور قرار میدیم نه خفاء الجدران رو محور قرار میدیم، میگیم قدر جامع این دو. مثلا میگیم 7 کیلومتری، 8 کیلومتری، اینو میگیم به دلیل القاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد. اینجا یک قصر رو داریم، این دو عامل به ما هو دو عامل تأثیر گذار نیست، آنچه تأثیر گذار است عبارت است از قدر جامع این دو. قدر جامع این دو تأثیر گذار است. عرض می کنم خدمتتون که نقد شد، اون نقد هم نقد درستیه، عمده نقد هم این است که در هم آمیختن امور حقیقی با امور اعتباری کار درستی نیست. تشریعیات همش امور اعتباری است. این قاعده مال امور حقیقی است، امور تکوینی است، اونم در حوزه علت و معلول. و اینجا حوزه علت و معلول نیست، رابطه بین خفاء الاذان و قصر رابطه علت و معلول نیست، نشانه است. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست، نشانه است علت نیست. که بگیم خفاء الاذان علت للقصر و خفاء الجدران علت للقصر. پس این راه دردی را درمان نمی کنه، مشکلی را از ما حل نمی کنه، اضافه بر آن که بیراه است و آدم را به نتیجه و مقصد نمی رسانه. میماند اون راه ششم که بیاییم به یک مفهوم اخذ کنیم. میگیم کدام مفهوم؟ میگید هر کدوم دلتون خواست. میگیم این ترجیح بلا مرجعه، همون گونه که مرحوم فرمودید ترجیح بلا مرجعه برمیگرده به ترجح بلا مرجعه. ترجح بلا مرجعه هم برمیگردد به وجود المعلول بلا علتن. این امروز میخواهیم با توجه به تقریر هدایه مرحوم آقای خویی، نه محاضرات، بگوییم که از ترجیح بلا مرجح صرف نظر کردیم. اصلا این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون مشکل ما مفهوم نیست. اگر مشکل ما مفهومین بود، خب می آمدیم مثلا یکی از عرصه کنار می گذاشتیم دعوا حل می شد. مشکل ما مفهوم با منطوقه. شما آمدید اذا خفی الاذان مفهومشو کنار گذاشتید، اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، درسته؟ اما مفهوم جدران را گرفتید، اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش چیست؟ اذا لم یخف الجدران فلا تقصر، سواء خفی الاذان ام لا. پس دیدید مشکل منطوقه. این که بگید یه مفهوم رو کنار میگذاریم، این دردی از شما رو درمان نخواهد کرد، هر طرفش را که عکس کنید. مفهوم اذا خفی الاذان را عکس کنید، یا مفهوم اذا خفی الجدران رو اخذ کنید. این عرض می کنم چهار محور که دو محورش به کارمون میاد، عطف واوی یا عطف اووی. مسئلتون در بین این دو کدوم صحیحه؟ بی تردید عطف به او صحیح است، که تخصیص منطوقتون به نحوه او باشد، یعنی بگیم این اطلاق نمیگه فقط این، یا اون اطلاق، یا این، یا تخصیص بزنیم مفهوم یکی یا به منطوق دیگری. مفهوم یک طرف را به منطوق، اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است، اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، الا اذا خفی الجدران. بفرمایید این چه خصوصیت داره؟ نه آیه ای برش هست، نه روایتی برش هست، پشتیبانش فهم عرفی است. فهم عرفی در چنین مواردی برمی گزیند این را، و یا وجه ثانی را که عطف به او هست، اونجا هم دست در اطلاقین میبریم. به این ترتیب اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء، راه حل مشکل همین عطف به او هست، آنچنان که بزرگان معمولا در توضیح المسائل ها این چنین رفتار کردند. خب روز ولادت سید الشهداست، همه چیزمون مدیون سید الشهداست، درس و بحثمون که به طریق اولا او نبود، از دین خبری نبود. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا. میخوام یه نکته یادگاری برای شما عزیزان بگم، چون به هر حال شما با خطابه سر و کار دارید و باید هم سر و کار داشته باشید با این فشار معیشتی که هست. متاسفانه دوستان که میگم، یعنی طلبه ها، گزارش ها میرسه، اسنپ رفته کار میکنه، یا تو چلو کبابی غذا میبره، امثال ذالک. ما امیدواریم که خودمون بتونیم مشکل رو حل کنیم. خدا رحمت کنه پیشینیانمون، وقف رو باقی گذاشتن. وقف یه جایی در اصفهان مسئول اوقاف گفت، نه اوقاف اصفهان، گفت که درآمدش ماهیانه 20 میلیارد تومانه، واقف هم وقف کرده برای طلاب حوزه علمیه. می گفت ما با کلی مکافات تونستیم از اینها ماهی 60 میلیون اجاره بگیریم. 20 میلیارد شکایت کردیم به دستگاه قضایی آقای قاضی، حالا به ما گفته دستتون رو رو کلاتون بگیرید که این 60 میلیونتون نپره. برای اینکه 20 میلیارد رو، به جای اینکه 20 میلیارد رو به حوزه برگردانه، اینطوری حکم کرده. در کرمان هم همینطوره. در کرمانشاه هم همینطوره. بعضی شهرها کمپلت وقفه، شهر وقفه. این نماینده میاد میگه من براتون سند میگیرم، رأی بیاره. اون نماینده دیگر میگه من کاری به کار وقف ندارم، رأی نمیاد. این طوری شده. مقام معظم رهبری هم به ما فرمود که شورای عالی هستیم، کل موقوفات حوزه باید به دست حوزه باشد. اگر موقوفات احیا بشه، بخش عظیمی از مشکلات حل خواهد شد. ما در پی فرمایش آقا در حد توانمون در پی احیاء موقوفات حوزه هستیم. خوشبختانه مسئولین اوقاف ما طلبه هستن خودشون و انگیزه دارن، امیدواریم به جایی برسیم. بشارت دیگری که داریم، به فضل خدا شهریه تکانی خواهد خورد از صدر تا ذیل. اون کسی که شهریهش ماهی 800 هزار تومان بود تکان خواهد خورد. اون بزرگی هم که درس خارج میگفت 1 میلیون 1 میلیون و 200، او هم و همه اینها با همت مقام معظم رهبری است که سایه ایشان بر سر جهان اسلام مستدام باد. به تک تک مراجع شناخته شده هم نامه نوشتیم. گاهی وقتا میریم سخنرانی، یه جوری طلبه ها برخورد میکنن انگار تمام پولهای میلیاردی میاد تو جیب اعضای شورای عالی و بقیه. این را بشنوید و بگویید. اعضای شورای عالی نه تنها مطلقا حقوق نمیگیرند، حق الجلسه هم نمیگیرند. هیچ. خدا حفظ کنه آقای استادی رو، اون وقتی که ایشان مدیر حوزه بود گفت بیاید حلف الفضول ببندیم، و افتخار میکنم در خط مقدم دست ما بلند کردم، گفتم ما. ولی تمام دغدغه ما هست، نامه نوشتیم به مراجع بزرگ، نوشتیم که قصه معیشت طلاب فاجعه نیست، فوق فاجعه است، در حال انفجاره. یک مرجع به ما جواب داده، من هرچه میرسد میدهم، بیشتر از این دیگر ندارم. خب دیگه بیشتر از این از دست ما اگر کاری ساخته است بفرمایید، و انشاءالله به همین زودی قصه بیشتر شدن شهریه عملیاتی خواهد شد. بنابراین انشاءالله متوکلن علی الله درس بخوانید. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. برای سید الشهدا سه راه برای تحقیق هست: دهه محرم، دهه صفر. بخواهید منبر برید، این سه راه راه اساسی است. راه اول که متاسفانه بسیار بهش کم پرداختیم، زیارت های سید الشهدا است. این زیارت های معفوره سید الشهدا متون حسین شناسی است. میگم معفوره. معفوره یعنی چی؟ یعنی زیارت هایی که از امام معصوم رسیده است. و بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلال. اشهد انک عشت سعیدا و مضیت حمیدا و مت فقیدا مظلوما شهیدا. وقد تواضر علی من قرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنا و شرا آخرته به سمن الاوکس و تقرتس و تردا فی هوا. این زیارت اربعینه. خود سید الشهدا رو معرفی کرده، هدف نهضت رو معرفی کرده، دشمنان سید الشهدا رو معرفی کرده. ما چی میخواییم در باب نهضت سید الشهدا جز همین ها؟ این که ما زیارت ها رو فقط یه متنی برای ثواب خوندن ببینیم، این کم دیدن زیارت هاست. باید بالاتر ببینیم، ثواب داره سر جای خودش، اما اصلا این متن حسین شناسی است. دو، زیارت عاشورا. زیارت عاشورا زیارت مسنده، زیارت معصوره، حسین شناسی توش هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، یا وتر الموتور، ای حسین تنهای تنها. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. این نکته یادگاری رو بنویسید که تو زیارت عاشورا بیش از 30 بار براءت، بیش از 30 بار تبری. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا تبری. حدود 25 بارم تولی هست، ابراز عشق به ابی عبدالله. این جمله السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره برای معرفی سید الشهدا. ثار الله یعنی چی؟ ثار الله رو بعضی ها میگن خون خدا، تفسیر به خون خدا، خون خدا هستن، اما این تفسیر درسته. خون خواهد خداست. السلام علیک یا ثار الله، سلام بر تو ای حسینی که خون خواهد خداست و فرزند علی هستی که خونخواه او هم خداست. زیارت نامه ها تحفه است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. زیارت امین الله از زیارت های معتبر برای همه امامان هست. اینها یک متن، به شرط اینکه تأمل کنیم رو همین السلام علیک یا ابا عبدالله یه روز میشه صحبت کرد. السلام علیک یعنی اینکه حسین جان از ناحیه من در امانی. مفهومش چیه؟ مگه میتونم من آسیب برسانم به سید الشهدا؟ آری آسیب میزنیم ما. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. این دنیای حرف توشه. این یک. دو، زیارت ها متن اول حسین شناسی است. متن دوم حسین شناسی کلمات خود سید الشهدا است. خوشبختانه کتاب های خوب نوشته شده، سخنان امام حسین از مدینه تا کربلا مرحوم آقای نجمی نوشته. موسوعة کلمات الامام حسین، دانشنامه امام حسین در دو جلد هست. موسوعه 16 جلدی آقای ریشهری هم موسوعی بسیار غنی و پرمحتواست میشه به ترتیب همون رفت جلو. خدا توفیق داد، نمیدونم کی چاپ میشه، 150 برنامه در رادیو معارف از سید الشهدا با این نگاه گفتیم. سه تاریخ، تاریخ سید الشهدا، معمول کتابهایی که در رابطه با امام حسین نوشتن با این نگاه بوده و نگاه تحلیلی رو امام مطرح کرد. خون بر شمشیر پیروز است، این نگاه تحلیلی تاریخی است، یک کلمه است، اما خون بر شمشیر پیروز است. یا این جمله‌ای که آقا مطرح کرد، عبرت‌های عاشورا، رسالت خواص، اینها تحلیل‌های تاریخی است که خیلی باید دقت کرد در تاریخ، نه افراط رفت و نه تفرید. ان شاء الله روز شنبه آینده، چون ما از امروز بودجه را شروع می‌کنیم، از امروز بعد از ظهر، بعد از ظهر شب، دوشنبه صبح، بعد از ظهر شب، پنجشنبه همینطور و بعدش هم خبرگان، ان شاء الله جزو مرخصی سالانه ما به حساب بیارید، ان شاء الله شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.